الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیبمون شد باز هم در یک شنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. همونجور که مطلع هستید ما درخواست میکنیم از حضرت استاد مثل همیشه حسن مطلع این برنامه رو حضرت زهرا قرار بدند و فضائل ایشون رو انشاءالله یک ذکری از ایشون بشه که قطعا راهگشای برای تمام ما در زندگی خواهد بود. سلام عرض میکنم استاد، محضرتون در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. سلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. سلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز افسون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانه. ما هم طبق برنامه همیشگیمون بنامون بر این است که یادی از صدیقه طاهره مظلومه امیرالمومنین سلام الله علیه داشته باشیم. شاید که مورد عنایت حضرت و فرزند بزرگوارش بقیت الله العظم آن نازنین وجودی که به یمنهی روز قلوه را و به وجودهی ثبتت الارض و سما قرار بگیرد انشاءالله. دیگه تقریبا فاطمیه اول نزدیکه و روزهای آخر زندگی صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. بنا به نقلی که اگر 75 روز بعد از رحلت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قید حیات بودند، در اثر ضرباتی که بر آن بزرگوار وارد شد و روایات متعدد شاید در حد قریب به تواتر که سبب شهادت آن اون ضربات و مشکلاتی بود که در درون خانه و یا در کوچه بر اون بزرگوار وارد شد. یکی از شعرا چیز خیلی قشنگی دارد، میگد چنان در شهر خود گشتم غریب و بی کس و تنها که غیر از چشم گریانم ندارم یار دلجویی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان که نه دستی برایم مانده نه پهلو نه بازویی. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. که با همون حال پهلوی شکسته سینه زخمی از سینهش خون میچکه دوان دوان دنبال امیرالمومنین و بنابراین چه که ابن قتیبه دینوری و دیگران دارند. علی را از مسجد خارج میکنه با اون جمله مشهورش: روحی لروح کلفدا، نفسی لنفس کلوگا، یا عمل حسن. علی جان، اگر کسی از تو یاری نمی کند، زهرایت تا آخرین نفس از تو حمایت می کند، ولو در این راه جان خود را هم فدا کرده باشد. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر مویی. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری، چه بازوبند نیکویی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشته بانویی. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا.
احسنتم، عظم الله اجورنا و اجورکم. خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد از محضرتون. خب بینندگان عزیز و ارجمند، همونجور که مطلع هستید و پیگیر برنامه بودید، قطعا آشنایی دارین با این مبحثی که اخیرا منظورمون در آخرین بحثی رو که آغاز کردیم در باب آموزه هایی از ولایت و امامت بود، درس هایی از ولایت و امامت، که انشاءالله این جلسه هم به عنوان جلسه 24 میخواییم از محضر استاد استفاده بکنیم و ادامه مباحث گذشته رو پی بگیریم. حالا قبل از اینکه وارد متن اصلی بحث بشیم، حضرت استاد اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که در جلسه گذشته مطرح فرمودین و الان حالا برای بینندگان عزیز مطرح بفرمایید، که هم یک یاداوری شده باشه براشون و هم عزیزانی که به تازگی همراه ما شدن انشاءالله داخل در بحث باشن.
الحمد لله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در این جلسات 23 که در خدمت بینندگان عزیز بودیم در رابطه با امامت و ولایت، ما 3 موضوع رو تا به حال مطرح کردیم. یک موضوعی که اعتقادات ما باید استدلالی باشد نه تقلیدی، با استناد به آیات و روایات و اقوال علمای بزرگ. موضوع دوم حدیث افتراق امت بود که پیغمبر اکرم فرمودند امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، 1 فرقه اهل نجات است و 72 فرقه گرفتار آتش جهنم می شوند. اقوال بزرگان شیعه سنی، روایات فریقین را آوردیم و نظر علمای فریقین را که معیار و ملاک فرقه ناجیه چیست بیان کردیم به تفصیل. نکته سومی که شروع کردیم، هنوز در وسط راه هستیم، حدیث من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. در این رابطه هم گفتیم بزرگان اهل سنت این روایت را در صحیح ترین مصادرشون آوردن که صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 چاپ دارالفکر مال بیروت و حدیث 4686 در بعضی از چاپ‌ها، در بعضی از چاپ‌های جدید حدیث 1850 و در کتاب‌های متعدد دیگر هم مثل آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 4 صفحه 96 این عبارت رو میاره و روایت رو هم تصحیح میکنه که من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه. عرض کردیم در کتب شیعه هم مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 378 چاپ ایران چاپ بیروت صفحه 236 این روایت را آورده و در جلد اول با صفحه 234 یعنی 1 2 3 4 یکش جلد 2 3 4ش هم صفحش که در ذهن عزیزان بماند. بعد نکته ای را آوردیم من مات ولم یعرف امام زمانه، چون انسان وقتی باید بره با امام بیعت کنه و واجب هست باید امام را بشناسه، یعنی روایت هم نگفته باشد عقل اقتضا می کند و حکم می کند که ما بریم امام زمان من را بشناسیم و بعد با او بیعت کنیم، که در منابع شیعه و سنی هم گفتیم هست که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امام زمانش را نشناسد مرگش مرگ جاهلی است. چون وقتی شناخت امام زمان را و از اون طرفم رسول اکرم فرمود بدون امام اگر از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است، دیگه قطعاً با امامش بیعت میکنه. و عرض شد طبق سخنانی که بزرگان اهل سنت دارن که مفصل ان شاء الله بحث خواهیم کرد که مثل جناب آقای نووی که فقیه الامه هست متوفای 676 سال وفات محقق حلی استاد علامه حلی، ایشون میگه در سراسر کره زمین مسلمان ها باید دارای یک امام باشند، اگر با یک امامی بیعت کردند ادعی آمدن با امام دوم بیعت کردن امام دوم واجب القتله. در همون صحیح مسلم که عرض کردیم ما حدیث 46-86 حدیث من ماته بود، 46-92 اذا بوی ال خلیفتین فقتل الاخر منهما، اگر با دو خلیفه بیعت شد با دو امام، امام اول امام دوم واجب القتل. این در حقیقت اساره بحث این 22 جلسه بود که ما برای بینندگان عزیز عرض کردیم که انشاءالله عزیزان پیگیری کنن. این برنامه ها پیاده میشه و در سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر متنش هم موجود هست. حالا انشاءالله ما اون فایل وردی یا به صورت پاورپوینت هم انشاءالله شد در سایت انشاءالله قرار میدهیم، عزیزان ما که خواسته باشن اینها رو یه مقداری با دقت بیشتری ملاحظه بکنن یا به صورت پاورپوینت بخوان تدریس کنن بتونن انشاءالله استفاده کنن.
انشاءالله خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد از محضرتون. یک مطلبی که حالا حضرت عالی هم اشاره فرمودید نسبت به خود همین روایت من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، خب توی این روایت وقتی ما نگاه میکنیم صحبت از معرفت به میان اومده. حالا این رو بخوایم بهتر بشناسیم، قطعا حضرت عالی بارها و بارها اشاره فرمودین که حتی در ریزترین جزئیاتی هم که ما وارد میشیم وقتی که بحث عقایدی میشه، بحث اعتقادات پیش میاد، ما کاملا این رو میفهمیم که باید به اون کسی که سرمنشأ این اعتقادات هست و سرمنشأ این معارف هست رجوع بکنیم. حالا بخوایم اصل معرفت رو و عدم معرفت رو و نقش این معرفت رو بهتر بخوایم درک بکنیم، بریم سراغ خود اهل بیت. از منظر اهل بیت این معرفت داشتن یا معرفت نداشتن چه نقشی میتونه داشته باشه؟
در رابطه با اصل معرفت، خب و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون، اصلا هدف نهایی خلقت معرفته. اون حدیث قدسی است که کنت کنزن مخفیان فاردت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف، مثلا خدای عالم خلقت را آفریده، موجودات را آفریده برای رسیدن به معرفت. معرفت هم مال فقط انسان نیست، مال اجنه و یا فرشتگان نیست، این معرفت همگانیست. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، نه من فی السماوات، و ما من شیء الا یسبح بحمده، تمام ذرات عالم مشغول تسبیح خدا هستند، همه در مسیر معرفت الله هستند. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. هر گیاهی که از زمین روید، وحده لا شریک له گوید. الا ایه حالین، یک نکته ای که من اینجا یک اشاره داشته باشم برای اون اهل دل، شاید برای عموم خیلی زیاد مفید نباشه، ولی اهل دل اگر تونستن بگرن این عرض ما را، شاید این هدیه باشد. ما در مسائل معرفتی الفبای معرفت، آبابای معرفت، ما میگیم آقا دست من، عبای من، خانه من، ماشین من، چشم من. خب این من کیه که همه را ما نسبت میدیم؟ این من کجاست؟ روح، میگم روح من، قلب، میگم قلب من، این من کیه در این وسط؟ عزیزان خوب دقت کنن، تا به حال این فکر کردن که این من که همه چی را ما به اون نسبت میدیم، حیوانات هم همین من رو دارن، نباتات هم همین رو دارن، فرشتگان هم اینها این رو دارند، یعنی شش قسم، انسان و ملک و جن، نباتات و برای شما عرض کنم جماعتات و اینا، همه این کلمه من را دارند. این من چیه؟ در عالم الاعلاست من اینطوری گفتم، در برزخ من اینطوری اتفاق برام میفته، در بهش من وارد میشوم. ببینید این کلمه من در همه جا هست. این من چیه؟ تا به حال ما فکر کردیم روی این کلمه من یا نه؟ آنچه که بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل مرحوم قاضی، مثل مرحوم بهاری، مثل مرحوم پهلوانی، اونا که معاصر ما بودند و ره یافته بودند و خلاصه برگی از معرفت داشتند، اینها همه یک جمله دارند. این من منشأش که در رابطه با حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام میگه وقعت فیه من روحی، به ملائکه میگه من وقتی حضرت آدم را آفریدم از روح هم به او دمیدم. این روح که از طرف حق تعالی در آدم دمیده شد، این من رو تشکیل داد. این من همه برمیگردد انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. تمام این منها، قلب من، روح من، جسم من، نمیدونم برزخ من، بهشت من، همه سرمنشأش انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. اینها همه برمیگردد به اونجا. این که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، یکیش هم رمزش اینه. هر کسی در نهادش همون وقعت فیه من روحی وجود دارد، که اون عبارت داره. ما رسول اکرم یک کسی آمده بود دم در، حضرت کیه؟ گفت من. گفت من، 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 تا کی دارید میگید من؟ گفت من عبدالله. گفت بیا تو، چون من فقط و فقط شایسته خداست. بگن مرحوم علامه طباطبایی در عمرش کلمه من بیکار نبرد، واژه من، چون تنها کسی که لایق من هست بگه من،
ذات اقدس ربوبیست، لا اله الا انا. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، تا مادامی که این اینیت و انانیت، این من در ما هست، ما گرفتار نفسیم، نمیتونیم به طرف خدا پرواز کنیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی. انسان، تو در حال پرواز به طرف حق هستی. تا به مرحله شهود حق برسی، این با این منها نمیسازد. این من باید چه بشه؟ از بین بره. حضرت امیرم در خطبه 220 نهج البلاغه هم دارد و امات نفسه. این منیت رو تا مادامی که انسان نکشته، اون نور ربانی در وجودش روشن نمی شود. باید این من کشته بشه که به تعبیر عرفا یکی از مراقبه ها مراقبه احراقه، یعنی سوزاندن این نفس. یعنی به یک جایی برسیم که این نفس ما چیه؟ دیگه برای همیشه سوخته بشه، دیگه نگم من بنده خدا. این یک نکته. نکته دوم، قبلا هم عرض کردم، رسول اکرم فرمود افضل الناس کیه؟ بعضی ها گفتن اونا که خب خیلی نماز میخوانند و توفیق دارند، اینا واقعا افضلن. حضرت فرمود خیر. خب اونا که زیاد حج میرن، این همه مسیر پیاده و خب اون زمان مثل الان که نبود با اون مشقت ها، حضرت فرمود خیر. بعضی ها گفتن کسی که روزه میگیرد با اون وضع عربستان و با اون گرما و غیره، فرمود خیر. و در سنان یا سلال بس افضل کیه؟ فرمود افضلکم معرفه. هر کس معرفتش بالاست اون افضله. ملاک معرفته. وقتی معرفت نباشد، نه عبادت عبادته، نه نماز نمازه، نه روزه روزه است. داره در روایات که یک عابدی بود در یک جزیره، شبانه روز خلاصه مشغول عبادت بود، ملائکه غبطه می‌خوردن به حالش، ولی میدن هیچ مقامی ندارد، یعنی درجاتی نیست. ملائکه گفتن خدایا آخه این بنده تو که شبان روز مشغول عبادته، آخه چرا این عبادت ها این رو به پرواز در نمیاره؟ از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه،
چرا پس این بالا نمیره؟
بالا نمیره، پرواز نمیکنه. از صلات و قربان کل تقیه، نماز مایه تقرب انسان به الله است. گفت برای اینکه معرفتش کمه، بخواد امتحان کنید برید پیشش. رفتن چند تا از ملائکه به صورت بشر، سلام علیک سلام غیری، آقا ما گذر میکردیم اومدیم یه سلامی به شما بدیم. آقا چه آرزوی داری شما؟ بالاتر اون آرزو چیه؟ کل من در این جزیره چقدر گیاه و غیره است، ای کاش الاغ خدا بود، گاو و گوسفند خدا میامد اینجا، این خلاصه گیاه ها میخورد، این گیاه هدر نمیرفت. فهمیدن نه، این آقا هنوز در الفبای توحید خلاصه گیره. این تفکر وهابی اون زمانم بود، در زمان بنی اسرائیل هم بود، که آقا الاغ خدا خلاصه کجاست، ای کاش بیاد اینجا از این گیاه ها بخوره. بعد فهمیدن که نه، خلاصه بالاخانه خالیه، چیزی از معرفت نتون، هنوز الفبای توحید گیره. ولذا ما میبینیم ائمه علیهم السلام در رابطه با معرفت مطالب زیادی دارن و جمله زیبایی که از آقا امام حسین سلام الله علیه هست، من به تناسبی هم در گذشته اشاره داشتم در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در باب 9 صفحه 13، خرج الحسین ابن علی علی اصحابه فقال ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفو. خدای عالم خلق را نیافریده مگر برای معرفت. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا را شناختند خدا را عبادت می کنند. وقتی خدا را نشناخته هنوز منتظر خدا نیمه شب سوار الاغ بشه بیاد بالای پشت بامش یونجه میریزه برای شما کاه میریزه الاغ خدا بخوره، یا خدا مریض میشه ملائکه به عیادتش میرن چشم درد میگیره، ایام منا سوار بر شتر میشه میاد برای سنگ جمرات، اینو خدا پیش کشه. این وهابی ها ما از همچه خدایی، نه قرآن همچه خدایی من نه پیغمبرانی گفتن، ما این چنین عقیده تبری میدویم به خدای وحده لا شریک له، خدایی که لیس کمثله شی، خدایی که لم یکن له کفوان احد. خب بگیم وقتی خدا را شناخت عبادت میکنه، خدایی که نشناسه یک چیزی تو ذهنش درست کرده، خدا تو اون عرش نشسته، در کنار عرشم یه جای خالیه، بعد ابن تیمیه میگه اون جای خالی میدونه چیه؟ اون جای خالی پیغمبرم بره بغل خدا بنشینه. خب این خدا پیشکش شما وهابی ها، ما نمیخوام آقا. ما ای دنیا بدانید از این خدایی که وهابی ها معرفی میکنن، ما به خدای واحد لا شریک له پناه میبریم. این خدا همون بت‌هایی هستن که مشرکین میپرستیدن. حالا اینها بت‌ها را برای شما عرض کنم سنگی چوبی درست کرده بودن، وهابی ها هم این بت را به صورت یک جسمی درست کردن، در عرشی بالای یک کرسی نشسته، تختی نشسته، و از هر طرف هم وقتی به تنهایی میشینه چهار انگوش از این خلاصه صندلی
خالی میمونه.
و میگین عظمت خدا، ببینید در این ها، ببینید چقدر خدا عظمت داره. وقتی سوا چیز میشه در اون روی کرسی میشینه، این کرسی زوزه میکشه، همونطوره که شتری که تازه شتر بچه که سوار میشن زوزه میکشه، اینم شروع میکنه زوزه کشیدن،
ناله کردن.
خب ببینید یک ناله کردن، ببینید اینی که میگه اذا عرفوه عبدوا، خدا را اگر شناختن عبادت میکنن، فاذا عبدوا استغنوا به عبادته عن عبادت من سوا، وقتی خدا را عبادت کردن دیگه از عبادت ما سوا الله مستغنی میشوند، دیگه همه چی را جلوه حق میبینن. اینما تولوا فثم وجه الله و هو معکم اینما کنتم هو اقرب الی من حبل الورید. این میشه خدا.
بله
این میشه خدایی که اقرب الیکم اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن هم نزدیکتره. برای شما عرض کنم یحول بین المرء و قلبه، این دیگه بالاترین مرحله هست. اون وقتی که نفس کشته میشه، امات نفسه، احراق میاد، این نیت و انانیت میره، تازه میرسه به مرحله ای که چه یحول بین المرء و قلبه، دیگه مر میره کنار، قلب خالص میشه الهی دیگه. در اونجا دیگه فما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، چیزی در دنیا ندیدم، علی میفرماید سلام الله علیه، جز اینکه قبل از او خدا دیدم، با او خدا دیدم، بعد از او خدا دیدم. یا حیان قبل کل شی، یا حیان بعد کل شی، یا حیان حین لا حی. لذا آقای امام حسین سلام الله علیه فداش بشم، میگه وقتی خدا را عبادت کرد، خدا را عبادت کرد، نه اونی که ساخته فکرشه، ساخته ذهنشه. یه چیز ما به قول بعضی از آقایان خدای در حاشیه داریم، چیزی تو ذهنمون از خدا درست میکنیم و میگیم بر این که این خداست، و این اصلا معنای الله اکبری که اول داره میگه نفهمیده. اصلا معنای الله اکبر یعنی الله اکبر و من ان یوسف، هرچی من در ذهنم از خدا تصور کنم تمامش باید بشورم بگذارم کنار، تمامش بشورم بگذارم کنار. ولذا عبارت از امام سجاد اگر اشتباه نکنم، اللهم لك الحمد کما حمدک بهی جمیع و انبیائک و رسولک و ملائکتک و کما ینبغی لعزک و جلالک و عظمتک. اینه میگن توحید، اینه میگن خداشناسی. لک الحمد کما یلیق به جلالک و عظمتک. من کاری ندارم خدایا، انت کما اثنیت علی نفسک. امام سجاد سلام الله علیه میگه لا ابلغ مدحتک ولا احصی نعمتک ولا ثنا علیک. من که نمیتوانم خدایا تو را ثنا بگویم، من که نمیتوانم تو را حمد بگویم، چون تو فوق اطلاقی، چون کمال بی انتهای کمال بی انتها بر این مغز محدود نمی گنجد. انت کما اثنیت علی نفسک. حالا امشب توفیق این بود که تو این وادی ها بریم، حالا نمیدونم دیگه چه حوالهی بود از حضرت ولی اسرام. بعد جمله جالب اینجاست، فقال له رجل یا ابن رسول الله بأبی انت و امی. با آقا امام حسین عرضه کرد یک مردی پدر مادرم فدات بشه. ما نمیگیم به ابی انت و امی، میگیم آقا جان خودمون، پدرمون، مادرمون، تمام بستگانمون، تمام ما یملکمون فدای خاک زیر قدمت اگر قبول باشیم. سوال کرد پدر مادرم فدات، فما معرفت الله، راه معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذي يجب عليهم طاعته. راه شناختن خدا چیه؟ شناختن حجت خداست، شناختن امام زمانی که طاعتش برای همه واجبه. همون من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، یعنی وقت امام را نشناسد خدا را هم نشناخته. راه شناختن خدا، این انبیا در زمان خودشون، نبی مکرم در عصر خودشه، ائمه علیهم السلام هم بعد از نبی مکرمه. اینها هستن تجلی اسماء صفات خدا هستن. صفات جمالیه و جلالیه الهی در این بزرگواران تجلی میکنه. یا در روایت دیگری در کافی جلد 2 صفحه 18 تعبیر خیلی زیباییه، دوستان دقت کنن، خیلی تعبیر قشنگیه. روایتم 100% صحیح هست. علی ابن ابراهیم از پدرشون عبدالله ابن سعد، حماد ابن عیسی، حریز ابن عبدالله سجستانی، زرارت ابن عین از امام باقر سلام الله علیه، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، بنای اسلام بر 5 رکنه. رکن اول نماز، رکن دوم زکات، رکن سوم حج، رکن چهارم صوم، روزه ماه رمضان، 5 ولایت. بعد سوال کردم و ای شیء من ذلک افضل، از این 5 کدام افضله؟ حضرت فرمود الولایت و افضل، ولایت از نماز و زکات و حج افضله. چرا؟ لأنها مفتاحهن، برای اینکه ولایت کلید نماز و زکات حجه. والوالی هو الدلیل علیهن، والی و امام راهنمای بر نماز، راهنمای بر زکات، راهنمای بر حج صومه. چون اگر ما بخواهیم نماز واقعی بخوانیم، باید بریم در خانه کسی که علومش از سرچشمه وحی گرفته شده، هر چه دارد از نبی مکرم، از خدای عالم دارد. ما میخوام خدا را عبادت کنیم، باید بریم اهل بیت خدا، اهل البیت، ادرا به ما فی البیت. یا باز در روایت دیگر در کافی جلد اول صفحه 145 باز از برید اجلی هست، میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول بنا عبد الله، عبادت خدا باید توسط ما به مردم معرفی بشه و صورت بگیره. و بنا عرف الله، هر کس میخواد معرفت خدا را داشته باشد بیاد در خانه ما باید بیاد. بنا وحد الله، وحدانیت خدا باید توسط ما برای مردم معرفی بشه. وقتی وحدانیت حق توسط اهل بیت نشود، عرض کردم سر از خدای الاغ سوار در میاره، سر از خدای برای شما عرض کردم ناقه سوار در میاره، سر از خدای امرت و مفرفری در میاره.
بله.
ببینید اینها مشخصه که نقش امامت چقدر در میان اهل بیت علیهم السلام مهم بوده. و روایات دیگری خیلی ما داریم در کافی، باز دیگه حالا اینجا که آمد اینا رو من عرض کنم، جلد اول کافی صفحه 185 میگه و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کسی را، هر کس را خدا حکمت داد خیر کثیر به او داده. بقره آیه 273 حضرت فرمود میداند مراد از حکمت من یعتل حکمت و یعلمهم الکتاب و الحکمت چیه؟ طاعت الله و معرفت الامام. از اون طرفم کمن مثله فی الظلمات لیس به خارج منها، مراد چیه؟ فرمود الذی لا یعرف الامام، کسی که امام رو نمیشناسه همیشه در ظلماته، همیشه در تاریکیه، در تاریکی نمیدونه راه کجاست، میرد این طرف پشیمان میشه، میده به یک جایی نرسید، برمیگرده نمیرسه، جلو میره نمیرسه، عقب میره نمیرسه، سرگردانه، یعنی به قدری در این سرگردانی میماند از گرسنگی و تشنگی هلاک میشه. این تعبیر چقدر تعبیر زیباییه،
چقدر زیباست وقتی ما اینها رو تطبیق میدیم میبینیم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. حالا بینندگان عزیز هم که از ابتدای برنامه همراه ما بودن دیدن که چه اوصافی برای خداوند در نظر میگیرن و آیا این چیزی غیر از هلاکت هست، غیر از گم کردن راه هست. این به خاطر همینه که اینها از اون راه اصلی شناخت منحرف شدند. استفاده میکنیم
تو مثلا شما ببینید خیلی جالبه، من دیدم دوستان عزیز ما هم در شبهای شنبه که در رابطه با مهدویت برنامه دارن به این روایت اشاره کردن، ولی من میخوام این خود اصل روایت رو هم تصویرش نشان بدم برای بینندگان. کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست، رضوان الله تعالی علیه، متوفای 381، از طریف ابو نصر از اصحاب آقای امام عسکری سلام الله علیه میگه وارد شدم بر حضرت صاحب الزمان که در دوران کودکی هست خدمت آقا امام عسکری، فقال علی بالصندل الاحمر، روی اون برای شما عرض کنم حالا موکد یا چیزی که برای شما عرض کنم قرمز هست، پوستینه قرمز اونجا بنشین. ثم قال اتعرفونی، حضرت ولی عصر فرمود آیا منو میشناسی، معرفت داری به من؟ خیلی عجیبه ها، حضرت ولی عصر به ابو نصر از اصحاب ویژه امام عسکری سلام الله علیه، روایات متعدد داره، تربیت شده این مکتبه، میگه منو میشناسی؟ قلت نعم، بله میشناسم. قال من انا، من کیم؟ فقلت انت سیدی و ابن سیدی، تو آقای منی و پسر آقای منی. دی ارادتش خواست نشان بده. حضرت ولیت لیس ان هازا سعد، اینه نخواستم از تو. گفتم جعلنی الله فداک فبین لی، خدا من فدای تو بکنه، قربانت بگردم، برام بیان کن. در قیبت شیخ طوسی داره فسر لی، برام تفسیر کن. ببینید بعد ببینید چه تعبیری دارد. گفت انا خاتم الاوصیا، تو سید آقای منی، پسر آقای منی. خب خلفا هم میان، کسی اونجا برای شما عرض کنم میخوان بادمجان دور بشقاب چین، اونجا میگن انت سیدی و ابن سیدی هم میگن،
معرفت نشد.
این که معرفت نشد، معرفت اینه انا خاتم الاوصیا، من خاتم تمام اوصیا هستم. یعنی از حضرت آدم که وصیش کی بود تا حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی، رسول اکرم، من پایان بخش پرونده اوصیا هستم. چیه؟ یعنی میخواد بگه من منتخب خدا هستم، من منصوب رسول الله هستم، من همون هستم که رسول اکرم امیر المؤمنین و اجدادم نام من را در معراج خدای عالم به اونها گفت، در قدیر برای مردم گفتن، در مسائل مختلف بیان کردن. این یک نکته، من خاتم اوصیا هستم. این دیگه تقریبا الفبای معرفت دیگه. و بی یدفع الله عز و جل بلا عن اهلی و شیعتی، خدای عالم بلا را از خانواده و شیعیان من به توسط من برطرف می کند. یعنی من واسطه فیض میان خالق و مخلوق هستم. که در زیارت جامعه کبیره ما می خوانیم که یکی از بزرگان می گفت اگر ما نهج البلاغه را نداشتیم، صحیفه سجادیه را نداشتیم، همین زیارت جامعه کبیره داشتیم، برای ما کافی بود. همه جه در زیارت جامعه کبیره آمده. خیلی تعبیر قشنگی بود، من خیلی خوشم آمد. واسه نهج البلاغه نبود، صحیفه سجادیه نبود، همین زیارت جامعه کبیره بس بود که جایگاه ائمه علیهم السلام و معرفت ائمه را برای ما بیان کند. بکم ینفس الهم و یکشف الضر و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه. اگر معرفت این شد، معرفت امام، معرفت امام، اتعرفونی، این کلمه اتعرفونی زیاد من در روایات دیدم که من جمله همین عبارت مرحوم شیخ صدوق هست در صفحه 405 کمال الدین. مرحوم شیخ طوسی همین روایت رو در الغیبه صفحه 246 حدیث شماره 215 آورده و خصیبی در الهدایت الکبرا صفحه 358 آورده. و جالب این هست، یک تعبیری دارد اونجا، القوام بدین الله. میخوای منو بشناسی آقای طریف، من کسی هستم دین خدا قوامش با منه، قوام دین خدا با منه. اینه میگن معرفت الامام. اگر این شد، من مات ولم یعرف امام زمانه، همین میشه. که البته ما همین روایت رو در موضوع امام عسکری که نوشتیم در 6 جلد، جلد 4 صفحه 277 آمده، بهار جلد 65 صفحه 156 آورده، تفسیر البرهان جلد 4 صفحه 21 آورده، تفسیر منصوب به امام عسکری صفحه 308 آورده، از علمای اهل سنت تنبیه الخواطر صفحه 425 این روایت را آورده. باز کمال الدین بازم خیلی عجیبه ها، خود حضرت ولیعصر ارواح نافدا خیلی از موارد هست که وقتی افرادی میان اونجا معرفتشون نسبت به امام یه مقداری ضعیف هست، چیه؟ حضرت میگه منه میشناسی؟ من کیم؟ من مات ولم یعرف امام زمانه. فقط شناختن جسمو برای شما عرض کنم، یه 4 تفسیر قرآنی و حدیث میگه نیست. برای شما عرض کنم باز کمال الدین هست، اینم روایت خیلی قشنگی زیبایی، اینم برای عزیزانمون عرض کنیم. ابوالقاسم خدیجی هست، از آقای ازدی نقل میکنه، میگه من در طواف بودم، شوط 6 بود، بخواستم مشغول شوط 7 بشم، دیدم یک حلقه‌ای هست در قسمت راست کعبه و یک جوان خیلی خوش سیما
حالا خوشا حال اونهایی که دیدن. ارن طلعت الرشیده و القره الحمیده، حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا، قد رشید، صدای نورانی، چشمه های درشت، که هر کس ببینه دیگه مات جمال نورانی او میشه، از این همه چی یادش میره، همه چی خودش هم یادش میره، فقط شروع میکند تماشا کردن اون جمال نورانی. بگیدم یک جوانی خیلی خوش سیما و خیلی خوشبو و دارای یک هیبت عجیب، خلاصه داره حرف میزنه ولی چقدر حرفا شیرینه، من شیرین تر از او ندیدم. چه خوش است صوت قرآن، زت دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. بگن مقدس اردبیل وارد حرم حضرت امیر شد و شروع کرد این تعبیر رو چیز کردن. بعد دوستان سوال کردن، دید من دیدم حضرت ولیعصر آمده به زیارت جدش امیرالمومنین، داشتم قرآن خواندن حضرت رو تماشا، محو قرآن خواندن حضرت بودم. خلاصه میگه من گفتم ایشون کی هست؟ گفت بله این فرزند پیغمبر هست، هر سالی برای خواصی از شیعه میاد مطالبی رو مطرح میکنه. رفتم جلو گفتم یا سیدی مسترشدن اتیتک فارشدنی هداک الله، من دنبال هدایت میگردم، ارشاد میگردم، من ارشاد کن، خدا تو را هدایت کنه. میگه حضرت برداشت چند تا سنگ ریزی در دست من گذاشت. فحولت وجهی، یه مداری برگشتم، گفتم خدایا این چه کاری بود حضرت با من کرد؟ من گفتم من هدایت کن، حضرت یه چند تا سنگ ریزه تو دست من گذاشت. فقال لی بعض جلسه من لذی دفع الی، چی بود داد بستت؟ گل تو حساد چند تا سنگ ریزه بود. و کشفت آنها فاذن انا بسبیکت ذهب، نگاه کردم دستم، دیدم این سنگ ریزه ها به طلا مبدل شده. فذهبت فاذن انا بی علیه السلام قد لحقنی، داشتم که میرفتم دم حضرت دنبال من آمد، فرمود ثبتت علیک الحجه و ظهر لک الحق و ذهب عنک الغما، آیا حجت بر تو تمام شد؟ حق ظاهر شد؟ اون نابینایی باطنی برطرف شد؟ اتعرفونی؟ من شناختی تو؟ بعدم اینجا داره اتعرفونی؟ قلت الله. بعد حضرت انا المهدی انا قائم الزمان، قوام عالم به منه، قوام هستی به منه، انا الذی املأها عدلا کما ملأت جورا، من هستم که زمین را پر از عدل می کنم همونطوری که از جور پر شده. ان الارض لا تخلو من حجتین، خدای عالم زمین را از حجت خالی نمی گذارم.
الله اکبر.
ببینید بعد حضرت میگه لا تحدث بها الا اخوانک من اهل الحق، اخوانک من اهل الحق، این قضایا را که دیدی جز برای خواص نقل نکن، چون هر که را اسرار حق آموختند گفت کردند دهانش دوختند. بله این هم حالا سؤالی که حضرت عالی کردید، من خیلی مستم خلاصه بگم ولی دیگه
نه واقعا خیلی
به قول اینها دیگه آمد و
الحمدلله بارها و بارها اتفاقا توی بحثامون دنبال این بودیم که یکی دو بار هم نزدیک شدیم به این مرحله، اما متاسفانه فرصت نشده بود ما این تعبیرات اتعرفانی رو بشنویم. چقدر زیبا بودن و قابل استفاده. خیلی ممنون و متشکر، استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. خب همونجور که مشاهده میکنید بینندگان عزیز و ارجمند، این تلفن ها زیرنویس شده و در اختیارتون هست، انشالله تماس بگیرید، پاسخگوی تماس های شما خواهیم بود. دغدغه‌ای دارین، سوالی دارین، مطلب اعتقادی خاصی براتون پیش اومده، انشالله حتما با ما در میون بگذارید و از محضر حضرت استاد استفاده خواهیم کرد و پاسخ رو خواهیم شنید. قبل از اینکه سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز بریم یک فاصله کوتاه بگیریم. انشالله با تماس‌های شما بینندگان برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
خالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلي ياخذ البشارة
يا علي مدد يا علي مدد
يا مدرك الحياة علي هي ولي الله علي هي شر خدا نبي نے علی پکارا علی محمد قصایا زهرا کی روتی ہے کتا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی صاحب قدیری کی کسی رسد کی کسی رسد در سروری کنارت
یا علی مدد. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تا این لحظه از برنامه همراه شما بودیم و توی این فرصت انتهایی برنامه مثل همیشه فرصت در اختیار شما بینندگان عزیز و ارجمند هست و میشنویم تماس هایی که گرفتید، صداتون رو میشنویم. انشالله در خدمتتون خواهیم بود و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم. تماس اول، اگر عزیزان اتاق فرمان اشاره بفرمایند کدوم یکی از تماس. بسیار خوب، جناب آقای حاجیان از مشهد مقدس پشت خط هستند. آقای حاجیان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. آقای حاجیان صداتون رو میشنویم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خوب هستید ان شاء الله.
ممنونم، خدا قبول کنه شما.
سلامت باشید. بفرمایید آقای حاجیان، در خدمتتون هستم.
ببخشید یک سوال داشتم از آقای قزوینی.
بفرمایید عزیزم.
حاج آقا، ما ایرانی هستیم، به زبان فارسی صحبت میکنیم و دیگه 1400 سال قبل قاصبان ولایت به ما حمله کردن، دیگه مردای ما رو به بردگی بردن، زنان رو به کنیزی. اینو میخوام بپرسم از شما که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بیشتر محبت داشتن به ما به ما ایرانی ها یا خلفا و آقای عمر و کسانی که به ایران حمله کردن؟ آقا ما داریم آقا امیرالمومنین در زمان خلافتشون از بیت المال سهم ایرانی ها رو می دادن، یا مادر امام سجاد ایرانیه، امام سجاد در روز عید فطر ایرانی ها رو آزاد می کردن، با پول خودشون می خریدن آزاد می کردن. می خوام بدونم آقا به اهل سنت بگم خلفای اونها بیشتر به ما محبت داشتن یا 14 معصوم ما به ما بیشتر به ما ایرانی ها ولایت داشتن؟ بوده آقا در بیت الله الحرام ایرانی های دوتا ایرانی بودن داشتن با هم فارسی صحبت میکردن، برده بودن. عمر جلو اینا رو میگیره میگه آقا فارسی صحبت نکنید، به عربی صحبت کنید. و داریم که در موقعی که برده ها رو میارن پیش امیرالمومنین امام علی اون برده ها رو آزاد میکنه و با مادر و با همسر امام حسین به فارسی صحبت میکنه. خب اینو بین برای اهل سنت، برای ما ایرانی ها شفاف بگید آقا کدوم اینا به درد ما خوردن؟ خلفا آقای ابوبکر، عمر، عثمان یا امیرالمومنین و 14 معصوم؟ از و لطف کنین اینو از کتب اهل سنت بیارین، نه برای ما شیعه ها که این اثبات شده محبت اونها به ما، از کتب اهل سنت بیارین
ان شاء الله. بسیار خوب، تشکر میکنم آقای حاجیان عزیز که از مشهد مقدس با برنامه خودتون در ارتباط بودید. التماس دعا هم داریم، انشالله مشرف شدید حرم مطهر حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، حتما نائب و زیاره ما و همه بینندگان عزیز هم باشید. انشالله حضرت استاد پاسخ سوال حضرت عالی رو خواهند داد. جناب آقای فتحی از کرج پشت خط هستند. آقای فتحی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
با عرض سلام.
علیکم السلام و رحمت الله.
ما که از برنامه های دکتر سیر نمیشیم، این از این موضوع. آی دکتر یه مطلبی هست در مورد تولد حضرت حجت.
بله.
من دیدم برای تولد حضرت حجت ابتدا خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسن و امام حسین علیه السلام به دنیا میارن. برای تولد امام سجاد شما آدم کلامی هستید دیگه، یه دختر ایرانی توی موضوع دخالت میکنه و امام سجاد به دنیا میاد. میره جلوتر یه دختر از تبار بنی اسرائیل توی این موضوع بازم دخیل میشه و حضرت حجت به دنیا میان. این پروسه درسته یا نه؟
بسیار خوب، انشالله حالا پاسخگوی سوال شما هم خواهیم بود، که البته حالا با این وضعیتی که متاسفانه هم پیش اومده در بعضن صحبتهایی که در فضای مجازی هم خیلی زیاد پخش شده از بعضی به اصطلاح بزرگان بعضی از مذاهب در ایران، متاسفانه حالا جای این سوال هم خالی بود در این جلسه، انشالله محضر حضرت استاد استفاده خواهیم کرد. تشکر میکنم آقای فتحی عزیز که از کرج همراه ما بودین. خب تماس بعد آقا علی هستند از زنجان. آقا علی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما آقای مرشی بزرگوار و استاد عزیزمون حضرت آیت الله قزوینی.
علیکم السلام و رحمت الله.
من محضر حضرت استاد یه سوال داشتم. سالها پیش که استاد عزیز در شبکه ولایت همراه با اساتید دیگه منظور نقد وهابیت و اهل سنت می‌کردن، کار به جایی رسیده بود که اینا می‌گفتن ما از عکس حضرت آیت الله قزوینی هم می‌ترسیم که باهاشون مناظره کنیم. اما الان کار به جایی رسیده، حتی اون موقع یادمه چندین سال پیش حضرت آیت الله قزوینی های گرگیش رو دعوت به مناظره کردن اما ایشون فراری بودن. الان کار به جایی رسیده این آقایون بودجه جمهوری اسلامی میگیرن تامین میشن اما به مذاهب ما، به اهل بیت علیهم السلام توهین میکنن. میخواستم بپرسم علت این کار چیه؟ استاد عزیز که کم نمیذارن با همون سواد و قوت همیشگی این مسیر دفاع از اهل بیت رو ادامه میدن، اما چه چیزی باعث شده اینها نسبت به تشیع جری بشن؟
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر آقا علی عزیز که از زنجان همراه ما بودید و همین دغدغه رو هم باز مطرح کردین، حالا از حیثیت دیگه‌ای که واقعا بسیاری از قلوب شیفتگان اهل بیت رو، چه از شیعیان و چه از اهل سنت، در هر قومیت و در هر لباسی هم که بودن واقعا جریحه دار کردین صحبت هایی که اخیراً پخش شده. جناب آقا محمد از کرمانشاه پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، کارشناس محترم آقای قزوینی و همین مدیر محترم.
رحمت الله، ممنون، متشکرم.
آقای قزوینی، من یه سوالی داشتم بابت آیه تطهیر.
بله.
آیا آیه ثابت میکنه که امامای ما معصوم بودن یا نه؟
بسیار خوب. انشاءالله اسمت اهل بیت با استفاده از آیه تطهیر چطور اثبات میشه؟ بسیار خوب، تشکر میکنم آقا محمد عزیز از کرمانشاه که این سوال رو هم مطرح کردید. انشاءالله پاسخوی سوال شما هم خواهیم بود. بله، تماس بعد آقا فرهاد هستند از کرج. آقا فرهاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم استاد بزرگوار آقای قزوینی و مدیر محترم.
سلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
یه سوالی داشتم در رابطه با همین آیه اهل بیت. خدمت شما عرض شود که بر من یه سوال همیشگیه که حضرت زینب سلام الله علیها آیا اولاتر به این آیه نبودن تا خانم عایشه؟ من این اگر قرار باشه که اهل بیت باشه، خب حضرت زینب هم جزء این شامل اهل بیت می شده. میخوام بگم یه توضیح اگر بشه استاد به این زمینه دادن ممنون میشم.
بسیار خوب. این که اهل بیت اگر قرار بالاخره زوجات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو بگیره، خب مابقی اهل بیت همچون حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو هم میگیره و آیا همین اولویت هم وجود نداره نسبت به چنین مطلبی؟ بسیار خوب، تشکر میکنم آقا فرهاد از کرج. خب ما این سوالات رو انشالله پاسخ بدیم و بعد از اون انشالله برمیگردیم و اگر فرصتی شد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و انشالله ما بقیه تماس ها رو هم خواهیم گرفت. فقط عزیزانی که پشت خط هستند یه عذرخواهی میکنم از اینکه حالا ممکنه بیشتر معطل بشن تا حالا ما انشالله پاسخ این سوالات رو از حضرت استاد بگیریم. بله حضرت استاد استفاده میکنیم. آقای حاجیان از مشهد سوالشون این بود که بالاخره رابطه ای که خلفا داشتن با ایرانیان رو اگر مقایسه بکنیم با رابطه ای که حضرت آقا امیرالمؤمنین داشتن، به چه نتیجه ای میرسیم؟ چه جور بوده این رابطه ها؟
والا ما قبلا در رابطه با بحث فتوحات بحث داشتیم که اصلا این فتوحات مشروع بوده نبوده، رسول اکرم دستور به فتوحات داده نداده، و ما میبینیم بعضا حتی در بعضی از نوشته های حوزوی های ما که خیلی زیاد با تاریخ اطلاعی ندارن و یک روایتی از سیف ابن عمر زندیق میبینن در طبری آمده، یک چیزایی میبافند و غیره، اینا یه مدار مایه تأسفه که آیا مثلا حضرت امیر سلام الله علیه موافق فتوحات بود، مخالف فتوحات بود؟ یک روایت صحیح ما نشان میدید، ما که پیدا نکردیم. اگر مراد روایت سیف ابن عمر هست که خود رجالیون میگن متهم به زندقه هست، کذاب وزائه. اگر یک روایت دیگری دارید که حضرت امیر با این فتوحات، و اگر فرزن با فتوحات موافق بود، چرا وقتی که خودش خلافت رو به دست گرفت فتوحات رو کلان متوقف کرد؟ میتونست حداقل قبل از قضیه جنگ جمل که فرصت داشت دستور بده فتوحات رو ادامه بدن دیگه. فتوحات از زمان ابوبکر شروع شد تا زمان عثمان طول کشید. خب ما میبینیم در، برای شما عرض کنم، در فتوحات این آقایان یک کارهایی رو برای شما عرض کنم انجام دادن که واقعا آدم نمیدانم، ولی من خودم خجالت میکشم بگم. مثلا طبری در جلد 2 صفحه 323 و ابن عسیر در کامل جلد 2 صفحه 245
تعبیرش این هست که در فتح انبار که اون زمان دیگه تقریبا جز ایران بود یا نزدیک به ایران بود که وقتی آمدن اونجا فتح کردند، برای شما عرض کنم 1000 نفر از کسانی که اسیر گرفته بودن چشمشون رو در آوردن، از حدقه در آوردن. اصلا بگه فسمیت تلک الوقعدات العیون، این جنگ جنگ چشم کور کردن شد. شیعه هم که نمیگه، ماله عرض کردم دوستان مراجعه کنن، طبری متوفای 310 در برای شما عرض کنم تاریخشون، عرض کردم جلد 2 صفحه 323، جلد 2 صفحه 323، البته چاپ های مختلفی داره ولی آدرسی که من دارم از چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست. و همچنین کامل ابن اسیر متوفای 630 جلد 2 صفحه 245، اینم باز چاپ دارالکتب العلمیه بیروت هست. شهاب الدین نویری در نهایت العرب همین تعبیر رو داره. برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه، برای شما عرض کنم خالد که قسم خورده بود که به ایران بیاد و برای شما عرض کنم چنین چنان بکنه، قسم خورد که خلاصه من اگر فتح بکنم و مشرکین رو به دست بیاورم، خلاصه 70,000 نفر رو باید بکشم و در یک جلسه بلغ عدد القتلا 70,000، به 70,000 نفر رسید. باز طبری جلد 2 صفحه 313، ابن اسیر جلد 2 صفحه 242، ابن کثیر جلد 6 صفحه 346. خب ببینید اینها برای شما عرض کنم همه مال ایرانه دیگه، که اینا وقتی آمده بودن ایران این مسائل رو برای شما عرض کنم، یا مثلا 500,000 نفر رو در یک روز کشتن، من نمیدونم چیه، در زمان خود خلیفه دوم هم هست، سال 13 هجرت هم هست دیگه. خب ابن اسیر در کامل جلد 2 صفحه 290 میگه فما کاند بین المسلمین و الفرس وقعتون ابقا رمتن منها بقیت ازام القتلا دهرن طویلن و کانو یهرزون القتلا معترف. 1000 نفر رو ذبح کردن، قطعه کردن. خب مگوزم 100,000 نفر معت الف، 100,000 نفر رو اینها ذبح کردن. خب اینا رو والا اگر ما تو کتاب های خودمون آورده بودیم میگفتن آقا شما دارید به ما افترا میبندید، به خلیفه افترا میبندید. یا باز در سال 14 زمان خود خلیفه دوم دیگه، باز آقای طبری در جلد 2 صفحه 242، ابن اسیر جلد 2 صفحه 330، و برای شما از کم افراد دیگر میگه آقا در چیزی که آمده بودن در ایران در یک روز 30,000 نفر رو به قتل رساندن. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ ما آیا واقعا برای شما عرض کنم رسول اکرم اینطوری دستور داده بود، یا در فتح همدان که میگه طبری در تاریخش جلد برایشان 2 صفحه 536 میگه به قدری آدم کشتن در همدان که حساب نداشت. خب اینا رو چیکار کنیم ما دیگه؟ همین همدان خودمون. و مسائل دیگری که در قضیه جنگ گرگان که زمان البته عثمان بود، سال 30 هجری بود، که اینها برای شما عرض کنم آمدن اونجا و به مردم امان دادن، گفتن ما یک نفر رو نمیکشیم، یک نفر هم نمیکشیم. وقتی اینا شمشیر گذاشتن زمین، تمام مردم که در گرگان ساکن بودن مردها را کشتن جز یک نفر، گفتن ما قسم خورده بودیم یک نفر نمیکشیم دیگه، یک نفر هم نکشتیم. خب ببینید اینها در کتابهای ما نیست، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 607. تاریخ ابن عسیر جلد 3 صفحه 7. خب اینها یک سری یا در جنگ طالقان اینا چیکار کردن؟ خب آیا به اینها ما افتخار میکنیم؟ اینی که الان این مستشرقین میان این چیزها رو در کتابهای تاریخی میبینن، در بهار و کافی و تهذیب و وسائل که نیست، در همین کتابهای تاریخی است که آقای طبری و برای شما عرض کنم نویری و ابن کثیر و ابن عسیر و اینها نوشتن اینها را. و نکته ای که خب جناب آقای گرگیچ ما بارها در قضایایی که شون مطرح کرد، خب واقعا قلوب خیلی ها را حتی اهل سنت را هم جریه دار کرد. ایشون برگشت گفت که هر کس عید قدیر تبریک بگه منافقه. خب گفتم اول کسی که تبریک و خلیفه دوم این کتاب الودایه و نهایی ابن کثیر جلد هفتم صفحه 350، هنی ان لک ابن ابی طالب اصبحت ولی اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. و کتاب های دیگر ابن عسیر و دیگران همه نقل کردن. خب ببینید یک دفعه این است که انسان یه چیزی میاد میگه آقا من اینو نمیخوام، من با حکومت بدم، با نظام بدم، با شیعه عداوت دارم، ولی بیاد یک دفعه برای عموم اهل سنت تعیین تکلیف کنه، هر کس عید قدیر رو تبریک بگه شما ببینید بزنید در سایت. خب اون زمان هیچ کس داد هیچ کس در نیامد و ما هم محترمانه گفتیم آقا ما آمادیم، شما بیایید برای شما روی خط برای مناظره، یا ما میایم در همون مدرسه شما حاضریم برای گفتگوی علمی. یا ایشون آمد نسبت به حضرت زهرا و شهادت حضرت یک سری مطالبی رو مطرح کرد که واقعا باز قلوب شیعیان رو جریحه دار کرد. اخیراً هم که آمده که در فضای مجازی دیگه گوغا شده، همه دارن اعتراض میکنن، حتی به بیوتات مراجع رسیده، مراکز امنیتی شنیدم دارن ورود میکنن که آقا اگر شهربانو برای شما در زمان خلیفه دوم اسیر شد آمد، اگر چنانچه خلافت آقای عمر مشروع نباشه، نستجیر بالله ائمه چنینه چنان، یک عبارت وقیع و زشت من اصلا نمیتونم بیان کنم.
متاسفانه از تریبون نماز جمعه هم که در اختیارش قرار گرفته بوده این رو گفته.
این تعبیر برای شما عرض کنم، حالا باید مراجع بگن که واقعا این حد دارد یا ندارد این تعبیر.
بله
این تعبیر حد، ما چیزی نمیخوام بگیم، ولی ما انشاءالله امیدواری مراجع ازام ما، بزرگواران ما، یه مقدار یک حد یقفی برای این بزرگوار معین کنن، که اینطور که نشی که برای شما عرض کنم اگر یک شیعه جسارت کرد برای شما عرض کنم بگی رو ببند باشه، اگر اینا جسارت کردن آزاد باشن. ما بارها گفتیم هر کس به مقدسات اهل سنت توهین کند خلاف شرع حرام، ذنب لا یغفره. گفتم حتی بنده خودم یا دیگر کارشناسای شبکه توهینی کرده باشن پیشاپیش بنده پوزش میطلبم، عذر میخواهم، و اگر بنده هم همچی چیزی گفته باشم بیان کنن منم پوزش میطلبم، ما معصوم نیستیم. ولی خب از اون طرفم اون آقایانم برای خودشون حد حدودی قائل بشن به مقدسات برای شما عرض کنم شیعه جسارت نکنن. یا همین فیلم رسول اکرم میگه چیز بود، چند نفر رو آورده بودن از اهل سنت، آقا ببینید چطوریه، آقا خوبه ولی در رابطه با ابو طالب که شما گفتید مؤمن هست با عقیده اهل سنت نمیسازه. یعنی ما واقعا اینقدر خاک تو سرمون شده، اینقدر بدبخت شدیم، اینقدر بیچاره شدیم که برای ایمان آقای ابو طالب باید اون آقا بیاد بیاد چیز بکنه. که وقتی به امیرالمؤمنین گفتن که میگن پدرتو در آتش، گفت فضل الله فاک، خدا دهنت رو بشکنه، من علی قسیم الجنت و نار هستم، بابام تو آتشه. یک حدیث جعلی دروغ ساخته پرداخته بنی امیه و بنی العباس لعنهم الله، برای اینکه پدر مادرهای دیگران کافر بودن میخوان برای اینکه یک همسان سازی هم بکنن، ولی پیغمبرم پدرش نستجیر و کافر بود، علی هم پدرش کافر بوده. این یه مقداری ما از این عزیزان هم تقاضا میکنیم نکنن این کار رو. و عرض کردم در این زمینه مسئله به قدر دیگه مثل قضیه حضرت زهرا و قضیه تبریک عید قدیر نیست که ما بیایم بگیم ما بحث علمیه، نه، این دیگه باید خود بزرگواران مراجع عظام بیان میدان نظر بدن که چیه قضیهش و عزیزان و تلاشگران مخلص امنیتی کشور بیان ورود پیدا کنن ببینن که چیه، چرا باید کار به اینجا بکشد که ایشون این عبارت خیلی تند و زشت را به زبان بیاورد و آبم از آب تکان نخوره. در رابطه با قضیه شهربانو، اولا مشهور بر این هست که در زمان خلیفه دوم بوده. من یک جمله خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم، خیلی خلاصه، خودمانی، کوچه بازاری. ما شیعه معتقد هستیم امام به حق امیر المؤمنینه. ولایت علی هم در زمان ابوبکر، در زمان عمر ابن الخطاب، عثمان، امام واقعی، خلیفه واقعی منصوب پیغمبر امیر المؤمنین بوده. و تمام فتوحاتی که صورت می گرفت اگر امیر المؤمنین اجازه ندهد، فتوحات غیر شرعی، تمام کنیزانی که گرفتن، ما روایات خمس هم داله بر این هست، نامشروع و تصرف اموال هم خلاف شرعین عقیده همه شیعه است، نه عقیده بنده. عقیده شیعه از زمان حضرت امیر تا الان عقیده ما اینه. حالا اگر چنانچه یک کنیزی آوردن حضرت امیر او را برای شما عرض کنم، به دستور خود حضرت امیر بود نه دستور خلیفه دوم، به عقد آقا امام حسین در آوردن، امیر المؤمنین صاحب ولایته، ولایت تامه دارد، به تعبیر آیت الله رضی الله عنه لهم الولایه علی ما سوالله، به تعبیر خود امام رضوان الله تعالی، به تعبیر مرحوم نائینی، به تعبیر آقا ضیاء عراقی، تعبیر آیت الله میلانی و غیره. ما معتقدیم ائمه علیهم السلام ولایت تکوینی مطلقه دارن به اذن الله تبارک و تعالی. اگر آمده همچی کاری شده، امیر المؤمنین از ولایت خودش استفاده کرده. دیگران هم بخوام تصرف کنن باید از علی اجازه بگیرن، تا علی اجازه ندهد تصرف اونها نامشروعه. این عقیده شیعه هست از قدیم تا الان تا الی قیام قیامت، این عقیده ای ماست. این که نمیدونم اگر فلان مشروع نبود چی میشه چی نمیشه، اینها به درد خود شما میخوره، به درد ما شیعه نمیخوره. این یک قضیه. دوم، اولا اختلافی است که اصلا قضیه برای شما عرض کنم آوردن این شهربانو دختران یزدیه به ایران زمان خلیفه دوم بود، زمان برایش خلیفه سوم عثمان بود، یا زمان خود حضرت امیر بوده. اینها برای شما عرض کنم اختلاف ما زیاد داریم، حتی بعضی از بزرگان بر این عقیده هستند، مثل عبدالرزاق مقرم و غیره، به صراحت میگه برای شما عرض کنم در فتح خراسان در سال 30 زمان برایش عثمان، برایش این چیز اومد، من عذر میخوام، یکی زمان عثمان بوده این اسرا را آوردن، نه زمان عمر. در بعضی از چیزها هست برای شما حرس ابن جابر حنفی و غیره، اینها میگن برای شما عرض کنم در زمان خود حضرت امیر سلام الله علیه، خلاصه ادی این افراد رو برای شما عرض کنم گرفتن، دختران یزدگرد را در ایران به اسارت گرفتن. حالا چه اتفاق، چون دیگه تقریبا در زمان عثمان دیگه تقریبا فتح ایران دیگه تمام شد، فتح ایران تمام شد. البته خود یزدگرد به دولت چین پیشنهاد کرد که شما ما را کمک کنید در برابر عرب ها، اونا هم گفتن ما اینقدر براشون به ما طلا بدید غیره کنید و اینا حاضر نشدن و اونا نیامدن به کمک. و خلاصه دیگه اینها مزمحل شدن. آخر عثمان، خلافت عثمان بود ایران فتح شد کامل. اگرم بنا باشد دختران یزدگرد اسیر شده باشند، ربطی به زمان خلیفه دوم نداره، زمان خلیفه سوم بوده.
بله.
و اضافه بر این که در بعضی از مصادر ما داریم، خیلی هم هست مصادر متعدد، حالا من نمیخوام الان چیز کنم، که این در زمان حضرت امیر بود که اینها دیگه پراکنده شدن و غیر زن بچهش آواره بودن. اینها را برای شما عرض کنم که از طرف حضرت امیر حریث بن جابر حنفی، البته حنفی نه، منصوب به ابو حنیفه، برای شما عرض کنم شاید از نسل برای شما عرض کنم محمد حنفیه باشد، به حکومت قسمتی از شرق رفته بود، در اونجا دوتا دختران یزدجر که سرگردان و آواره بودن اسیر کرد، فرستاد مدینه. حضرت برای شما عرض کنم این رو به عقد امام حسن و امام حسین در آورد. اگر باشه خوب، اینا هم هست. و اضافه یک نکته ایم که بعضی از مورخین، آقای مرحوم مطهری، مرحوم شهیدی که اصلا منکر قضیه‌اند، مثلا یزدگرد یه قضیه موهومه، برای همچه چیزی در نیست، اینا ساخته پرداخته، از کاری با ایشون نداریم، در روایت کافی هم از گلت روایت کافی هم ضعیفه، حالا ما کاری با اوناش خیلی زیاد ما نمیخوام تو بحث واقعیاتش بریم، ولی آنتی که مسلم هست اینا میگن فرض سال دوم خلافت خلیفه دوم ایران فتح شد، اینم در سال دوم اینا را آوردن به مدینه. خب سال دوم خلافت عمر کی میشه؟ این آقایان یه مقداری دقت بکنن، خلیفه اول سال 13 از دنیا رفته، سال 13 خلیفه دوم به خلافت نشسته، سال دومش میشه کی؟ میشه 15. امام حسین کی به دنیا اومده؟ سال چهارم بعثت، چهارم هجرت. خب در ایام چیز چند ساله بوده حضرت امام حسین؟ 10 ساله یا 11 ساله بوده. خب برای این 11 ساله برای شما عرض کنم حضرت امیر زن گرفته. خب
ببینید
یه چیزهایی برای شما عرض کنم ما بگیم که آدم مرغ پختم خندش نیاد.
بله،
خودشو میگه مال سال دوم هجری ها، آمردن زنهای اسیرها منتسب به اینکه سال دوم، مثلا سال دوم خلافت عمر بود، میشه سال 15.
بله
سال 15 آقا امام حسین یا 11 سالش بوده
یا
10 ساله بوده. خب برای بچه خب این چیزای این آقایان درست میکنن بدون اینکه مطالعه کنن، بدون اینکه تحقیق کنن. حالا ما لازم باشه پنبه مسائل رو میزنیم، پنبه مسائل رو ما میزنیم که اینها دیگه کاملا احساس کنن که واقعا دستشون خالی هست. و حالا عرض کردم اینها اصلا در این که آیا مادر حضرت زین العابدین که واقعا شهربانو بود یا فرد دیگر بود، این بحث اختلافی است، اینطوری هم نیست که اتفاقی میانه، ولی خب بیشتر بزرگان ما مثل کلینی، شیخ مفید، شیخ صدوق، اینها عمدتا همین شهربانو میدانن، ولی عده زیادی هم هستن که نمیدانن. بله
بسیار خوب حضرت استاد، حالا اگر اجازه بدین ما بقیه پاسخ ها رو بذاریم برای جلسه آینده، چون که فرصت هم بسیار محدود هست
دیگه. تقریبا همه سوالاتی که آقایان کرده بودن به
بله
همین
بله
جا
بله
چیز میشد.
بله آقا محمد از کرمانشاه،
فقط آقا محمد از کرمانشاه برای شما عرض کنم و آقا فرهاد از کرج در رابطه با آیه تطهیر و اهل بیت پیغمبر که یا زوجات میشن یا نمیشن، ما بارها گفتیم که اصلا خود آیاتی که در سوره احزاب هست، اصلا ما کاری به روایات هم نداریم، ما نسبت به زنان پیغمبر لحن تنده، هم قبل از آیه 33 هم بعد از آیه 33، و آیه تطهیر به این شکلی است، قبل از آیه تطهیر، بعد از آیه تطهیر، ضمیرها جمع مؤنثه، اینجا جمع مذکره. خب اینها داد میزنه بر اینکه اصلا این آیه تطهیر ارتباطی به قبل و بعد ندارد، یک چیز برای شما عرض کنم مهمی است که خدای عالم در اینجا آورده به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه برای جلوگیری از تحریف قرآن بوده این مسائل بس. که نیان برای شما سم تحریف کنم، تو که آیه اکمال آمده در لابلای حرمت گوشت نمیدانم خوک و غیره اینا قرار گرفته، اینا برای حفاظت از تحریف بوده. علی حال این ما تشکر میکنیم از این عزیزان و باز از این برادر عزیزمون که این حرفا را زده ما باز با زبان احترام بهشون نگاه میکنیم، گرچه حرفشون حرف قابل تحمل نیست برای ما. امیدواریم که انشالله ایشون حرفشون رو پس بگیرن و استغفار کنن و عذرخواهی کنن انشالله.
انشالله انشالله. واقعا غیرت هر کسی که محب اهل بیت باشه، حالا چه شیعه باشه چه سنی، با این صحبت ها جریحه دار شد و منتظر بالاخره این عذرخواهی و پس گرفتن حرف خواهیم ماند. تشکر میکنم حضرت استاد، از محضرتون خیلی استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمندی که عذرخواهی هم میکنیم، هم از آقا محمد از شهرکرد تماس گرفته بودن، آقای بهادری از کرج و دیگر عزیزانی که متاسفانه فرصت نشد تا صداشون رو بشنویم. انشالله در جلسات آینده خدمت همه شما حضرات خواهیم بود. تا جلسه آینده خدا نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح